شکوه هدایت، تحلیلی بر نقش عاشورا در تحقق هدف انبیا علیهم السلام، دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام في تفسير يوم ندعو كل أناس بإمامهم هم إمامان، إمام هدى دعا إلى هدى وإمام زلالة دعا إلى زلالة، فهدى من أجابه إلى الجنة ومن أجابه إلى النار. عنایت دارید که در شبهای گذشته با توجه به آیه 71 از سوره مبارکه اسراء که ذات اقدس الهی ثمره حرکت دنیوی و چگونگی شکل پذیری شخصیت ما را در نشأه دنیا که بناست در آخرت هویدا گردد و آشکار شود، بر مبنای نحوه تبعیت از امامانی که انتخاب کرده ایم معرفی نموده است و در تفسیر این آیه شریفه ابی عبدالله الحسین علیه السلام فرمودن این امامت به دو گونه قابل تقسیم است: امامت حق که هدایت به حق می کند، امامت باطل که در مسیر باطل و زلالت و گمراهی راه نمایی می نماید. اگر هر یک از این دو امام به رسالت و مأموریت خود عمل می کنند، امامان حق مردم را به سوی حق می خواهند سوق دهند، امامان باطل مردم را در جهت باطل پیش ببرند. آیا تنها مسئله امامت امام است یا نحوه جواب دادن مأمومین و پیروان آن امام است که موفقیت یا عدم موفقیت هر یک از این دو دست امامان را باعث می شود؟ لذا با توجه به این اصل کلی، عنوان نقش عاشورا در تحقق هدف انبیا را داشتیم پی می گرفتیم. همه انبیا از آدم ابوالبشر تا وجود ختمی مرتبت همون هدفی را که خداوند از خلقت ما انسان‌ها برای ما در نظر گرفته که به اون برسیم، یعنی قرب حضرت حق، لقاء پروردگار و رسیدن به اون ارزش‌های وارسته‌ای که با نفس مطمئنه فدخلی فی عبادی میتواند در اینجا روشنگر باشد. اما برای این که این هدف به نتیجه برسد و تحقق بیابد، جامعه را سالم می‌سازند، عدالت اجتماعی را حساسیت نشان می‌دهند تا با این جامعه سالم و با این عدالتی که در جوامع بشری حکمفرما می‌شود، امکان حرکت صحیح معنوی قرب الالله برای طالبان سلوک الالله فراهم آید. ولی بحث این است که وقتی انبیا می آمدن و مأموریت خود را آغاز می کردن، در مقابل انبیا مردم سه دسته بودن: کفار و منافقین و مؤمنین. با توجه به این که انبیا اگر مقام تنها نبوت داشتند، یعنی کارشون راهنمایی بود، کفر در مقابل اونها کفر در مقابل نبوت و راهنمایی، نفاق در مقابل اونها نفاق در مقابل راهنمایی، و ایمان در برابر اونها ایمان برای راهنمایی. اما رسالت دیگر انبیا مقام ولایت و امامت اونها بوده است. این سه دسته در اونجا هم مطرح می شود: کفر در مقابل ولایت اولیای الهی، نفاق در مقابل ولایت و امامت اولیای الهی، ایمان در برابر امامت و ولایت اولیای الهی. قرآن کریم شرط بهره‌مندی از مکتب انبیا و اولیا را ایمان دانسته است. طبیعی است که کفار بهره‌مند نیستند، منافقین هم بهره‌مند نیستند. نه تنها کفار و منافقین بهره‌مند نیستند، بلکه این دو دسته مانع سر راه بهره‌مندی مؤمنینند. یعنی کفار نمیخواهند مردم مؤمن شوند، منافقین نمیتوانند تحمل کنند که جمعیت مؤمن رو به افزونی رود، و لذا در طول تاریخ هم در زمان نبوت انبیای الهی هم در زمان امامت و ولایت اولیای الهی، این دو دسته در مقابل دسته اول که مؤمنینن ایستادگی می کردن، مخالفت می برزیدن، و اوج این درگیری و ایستادگی در تاریخ بشریت و اسلام مسئله عاشوراست. قرآن کریم در سوره مبارکه عصر که همگی اون رو حفظیم و توجه داریم تصریح فرموده است: بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. سوگند میخورد ذات اقدس الهی. معمولا سوگند در مواردی است که یا انسان قدرت اثبات مطلبش را ندارد، به وسیله این قسم و سوگند میخواهد ادعای خود را به کرسی بنشاند، یا خدای ناکرده باطلیست، دروغگوییست که با زمیمه کردن سوگند میکوشد اون مطلب دروغ خود و باطل خود را حق جلوه دهد. هیچ یک از این دو مورد در خصوص ذات اقدس الهی قابل پذیرش نیست. پس وجه دیگری که پروردگار عالم در قرآن کریم موارد مختلفی داریم که سوگند یاد کرده است برای چیز، میگن وجه سوم این است: به قدری مطلب مهم است و به قدری این امر قابل توجه که برای عظمتش سوگند میخورن. خداوند میخواهد مطلبی را که بعدش بیان کنه اونقدر به این مطلب بها داده که با سوگند آغاز فرموده. والعصر، این واو واو قسم است، سوگند بر عصر، اون هم بحث عصر را به کار برده که تمام تفاسیری که در ذیل این کلمه شده عنوان عصر را اگر دقت کنیم با بحثی که این چند شب با هم پی میگیریم، دورانی را که در این دنیا داریم ما سپری میکنیم که نحوه سپری کردن عمرمون در این عالم چه تأثیری در تداوم موجودیت ما در عالم واقعیت دارد، که وارد این قسمت نمی شوم چون فرصت ما ایجاب نمی کند، وگرنه روی خود همین کلمه والعصر و ارتباط سوگند به عصر با ادامش بسیار مطلب عمیقی است. اما از این بگذریم، بحثم از اینجا به بعده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، ان الانسان لفی خسر. ان قطعا محققا، حالا بخوام نقل به معنا کنم تقریبا تو زبان فارسی، بدون تردید همین است، بدانید که این گونه است. که چی؟ این انسان، کدوم انسان؟ که وقتی خدا او را می آفریند می فرماید فتبارک الله احسن الخالقین. این انسانی که میتواند به مقامی برسد که ملائک مقرب الهی خادم او شوند. این انسانی که میتواند به درجاتی نائل آید که ذات اقدس الهی به موجودات عرشی او را بنمایاند و عظمت وجودی این موجود را به رخ بکشد، اما این انسان با همه این ارزش هایی که دارد، لامم آورده، لفی خسر، همانا قطعا در خسران است. عنایت دارید که معنی خسران با معنی ضرر و زیانی که ما در فارسی به کار میبریم، ضرر عربی فرق داره. زیان معادل ضرر است. ما معادل خسران در زبان فارسی کلمه دقیق نداریم، مگر از یک واژه های دیگه وام بگیریم. کسی که تلاشی میکند سود نمیبرد ولی سرمایه اش حفظ میشود، اینو میگیم ضرر، که ما تو فارسی میگیم زیان کرد. کسی که تلاش میکند نه اینکه سود نمیبرد، سرمایه هشم یا به کلی از دست میرود یا کاسته میشود، اینو میگن خسران، که این خیلی ضررش از ضرر به معنی زیان بیشتره، چون سرمایه هم از دست رفته. ولعصر ان الانسان لفی خسر. خب بزرگترین، عالیترین، برجسته‌ترین سرمایه‌ای را که این انسان در این عالم میتواند داشته باشد چیست؟ عمرش. همین که میتونه در این ظرف دنیا برای خودش مزایای تعالی الله را کسب کند. به همین جهت یه تعبیری در ادبیات فارسی ما به کار رفته، تعبیر درستی است و از این جهت قشنگه. کسانی که از دنیا رفته ان میگوییم دستشون از دنیا کوتاه شده. منظور ما دست او از دنیا کوتاه شد یعنی چی؟ یعنی اون چه میتونست از این دنیا به دست بیاورد. ما در دنیا چه میتونیم به دست بیاریم؟ چنین گفت: روزی به پیری جوانی، که چون است با پیریت زندگانی. بگفتا در این نکته حرفی است مبهم، که معناش جز وقت پیری ندانی. جوانی نگه دار که این مرغ وحشی، نماند در این خانه استخوانی. چو سرمایه ام رفت بیمایه مندم، که بیمایه بازی است بازارگانی. از اون برد گنج من دزدگیتی، که در خواب بودم گه پاسبانی. اگر سرمایه رو باید داشته باشم تا با این سرمایه سود حاصل کنم، ولی زمان نگهبانی سرمایه و محافظت سرمایه و بهره بردن درست از سرمایه رو از دست بدم، افسوس اونگاه که توانستم ندانستم، اونگاه که دانستم نتوانستم. خوشا به حال آنانی که دانستنشون با توانستنشون همراه می شود و این همراهی ثمر بخش می شود. و لذا آیه شریفه برای این که انسان با این مقام دچار خسران نشود، انگشت عبرت به دندان نگیرد که افسوس که خوابم برد، حرم در پیش است و حرامی در پی، اگر خفتی مردی، اگر رفتی بردی. به قول سعدی، حرم در پیش است و حرامی در پی، اگر خفتی مردی، اگر رفتی بردی. این مسیر حساس تکامل الالله که رهزنهای درونی، هوای نفس، رهزنهای بیرونی، شیطان و عوامل شیطانی که تمام تجلی می کند در امامت امام باطل، اون عوامل ارزنده درونی عقل و دل قلب و اون امامت به حق بیرونی را می خواهد کنار زند تا به جای حرکت در صراط مستقیم الالله در راه‌های کوره، راه‌های گمراهی و زلالت سرگردان بمانیم. لذا قرآن می فرماید حالا که تو این نشأه دنیا هستی و باید تلاش کنی تا توانداری بفهم که باید چه بکنی. لذا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، الا مگر الذین، کیا؟ اونایی که آمنو و عملوا الصالحات. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، نصیر الملت و الدین، این تعبیر رو بزرگان اسلام شناس به ویژه در جهان تشیع برای این شخصیت قائلن، بهش میگن نصیر الملت و الدین. بسیار مرد بزرگ و زحمت کشیده‌ای در دنیای معارف اسلامی و شیعه است. ایشون یک تفسیر کوتاه چند خطی در ذیل این سوره مبارکه دارد، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ببینید چقدر محققانه، عالمانه، خیر الکلام قل و دل اینو برای ما تفسیر کرده. ایشون میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر ای الاشتغال بالامور الطبیعیه والاستغراق بالنفوس البهیمیه. این که انسان در خسران است یعنی خودش را در عالم طبیعت میبیند، اشتغالش، مشغلش، سرگرمیش به همین نشأه طبیعت است، ماوراء طبیعت را در نمییابد. فیزیک عالم را میشناسد، متافیزیک عالم را توجه ندارد. ماکس پلانک یه عبارتی دارد، من از این عبارت خیلی لذت بردم. میگه ما فیزیک دانان که در عالم فیزیک داریم فعالیت میکنیم، ما فیزیک دانان به منزله کر مادرزادی هستیم در جمعی که ارکستر می نوازن نشسته ایم و از حرکات اونها تنها یک ظواهری را میبینیم و چون کریم از حقیقت این حرکات که ایجاد آهنگ است غافلیم. ما فیزیکدانان وقتی فیزیک عالم رو میبینیم، فرض کنید 4 جوان اینجا واستادن دارن یک تواشی رو اجرا میکنن، یک سرود مذهبی برای ما میخوانن، اینا دستشون حرکت میکنه، لبشون حرکت میکنه، احیانا این طرف و اون طرف میرن، منی که کر مادرزادم قدرت دریافت واقعیت این حرکت که اون سرود است یا اون تواشیست ندارم، به همین ظواهر دلخوش کردم. میگه ما فیزیکدانان به منزله کر مادرزادی هستیم که از این فضا تنها حرکات ظاهری میبینیم، واقعیت ماوراء این حرکات را در نمییابیم. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی والعصر ان الانسان لفی خسر ای الاشتغال بالامور طبیعیه والاستغراق بالنفوس البهیمیه. نفس انسان که اون عظیمترین و ارزنده ترین جنبه وجودی انسان است، یک جنبه حیوانی دارد که با حیوانات مشترک است، لذا غریزه پیدا می کند، بر مبنای غریزه غذا می خورد و لذت می برد، بر مبنای غریزه مسائل جنسی براش مطرح می شود، بر مبنای غریزه خودخواهی و خوددوستی دارد. این با حیوان هم مشترکه. اما حقیقت انسان نفس ناطقه قدسیه الهیه اوست که عقل و قلب یعنی فؤاد، قلب یعنی عقل و فؤاد، عقل و فؤاد یعنی قلب، مال جنبه نفس انسانی انسان است. و انسان در صورتی انسان می شود که این نفس ناطقه قدسیه الهیه که جنبه ارزشیش قلب است را بر نفس بهیمی غریزه ای که اقتضاشه غلبه بدهد. دو نمونه عرض کنم. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام از بازار کوفه عبور می کردن. قصابی صدا زد: مولا، گوشت خیلی خوبی آوردم، می خواید قدری ببرید؟ حضرت فرمودن: پول ندارم. گفت: صبر می کنم، هر وقت پول پیدا کردید به من بدید. حضرت فرمودن: چرا گوشت رو ببرم شما صبر کنی؟ به شکمم میگم صبر کنه، شکم در اختیار من است، نه من در اختیار شکم. یعنی چی؟ یعنی این نفس بهیمیه که اقتضاش سرگرمی در همین عالم مادی است، این را تحت کنترل نفس ناطقه در آوردم که نفس ناطقه فرمانده باشد، نه نفس بهیمی فرمانده. به همین جهت حیوانی که جز نفس بهیمی ندارد، به قول حکیمی، چراگر است نه چراگو. انسانی که نفس ناطقه دارد، چراگوست نه چراگر. حیوان میخواد بچره، سیر بشه، همینقدر که شکمش سیر شد آرام یه گوشه میخوابه. ولی درد انسان فهم است، درد انسان شناخت است. دلی خواهم که از او درد خیزد، بسوزد عشق ورزد عشق ریزد. صفای خاطر دلها ز درد است، دل بی درد همچون گور سرد است. دل بود پاینده، تن گردد هلاک، دل سوی جانان رود، تن سوی خاک. کار تن سهل است، فکر دل کنید، نقش باطل را ز دل زایل کنید. اون حقیقت وجودی انسان که نفس ناطقه است، اون نمیتونه به این عالم دل خوش کنه. او چی میگه؟ میگه این عالم را ابزار میخوام برای حرکت به عالم برتر متافیزیک، ولی از فیزیک عالم باید سود بجویم. اما زبان حالش اینه، به قول خواجه شیراز: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز اونچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. لذا میفرماید الا الذين امنوا. یعنی چی؟ پس والعصر ان الانسان لفی خسر. یعنی چی؟ یعنی کسی که سرمایش اینه که از فیزیک بره تو متافیزیک، سرمایه وجودیش اینه که از طبیعت بره به ماوراء طبیعت و بگی اینا منو دلخوش نمی کنه، من گرچه در خاکم، از ماوراء خاکم به سوی ماوراء خاکم، من گرچه در عالم خاکم ولی موجود پاکیم، سراغ عالم پاک رو دارم میگیرم، اما این عبورم باید از عالم پاک باشه. اجازه بدید باز یه مثال عرض کنم. فرض کنید این انگشتر بنده بذر یه گیاهی که اگر در شرایط مناسب خودش قرار بگیره یک درخت بارور مثمر ثمر بسیار عالی میشه. مثال حالا بنده میگم آقا این حقیقت وجودیش یه درخت بالقوه با این همه محصول، اما باید از کانال تو خاک قرار گرفتن، ریشه دوانیدن، غذاشو گرفتن، آب رو جذب کردن، اما نه برای موندن در خاک، گرفتن از خاک. لذا یک تعبیری رو مرحوم ملا صدرا در آثارش مطرح میکنه، این حکیم بزرگ جهان تشیع که با درد بگویم به جای اینکه قدر این حکما را بدانن و از اندیشه بلندشون در راستای کمال انسان بهره ببرن، نادانانی که نفهمیدن میکوبن. ببینید چه تعابیری به کار میبره در راستای این تعالی. میگه همه موجودات غیر از انسان و موجود مختاری که کمالش اختیاریه. به این تعبیر دقت کنید، موجودی که مختار است و کمال اختیاری دارد، بقیه موجودات خزندگان رو خاک میخزن، چارپایان سر به پایین دارن، انسان است که سر به بالا داره. یعنی حقیقت انسان حرکت به عالم بالاست. و بر همین مبنا اوحد الدین کرمانی به یک مدعی عرفان برخورد، نه عارف، به یک مدعی عرفان برخورد. دید بد جوری زیبارویی رو داره نگاه میکنه، گفت چه میکنی؟ او خواست بهانه بیاره، گفت من ماه را در تشت آب میبینم، ماه افتاده تو تشت آب، دارم تو تشت آب نگاه میکنم، یعنی زیبارو رو دارم نگاه میکنم، دارم تجلی خدا رو در این میبینم. ببینید چه جوابی داد، به به به، گفت اگر دمل به گردن نداری چرا به خود ماه نمینگری؟ دمل به گردن، یعنی کسی که دمل به گردن داره بیماره، نمیتونه سرشو بلند کنه. میگه اگر دمل به گردن نداری چرا به خود ماه نمی نگری؟ ایمانی که در اینجا مطرح شده الا الذین آمنوا، ایل عبارت خواجه نصیر، ایل کاملین فی القوت النظریه، ایل کاملین فی القوت النظریه. قوه نظری مال چیه؟ مال عقل. عقل مال چیه؟ جنبه از قلبه. قلب چیه؟ حقیقت نفس ناطقه انسانی. پس ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا ایل کاملین فی القوت النظریه، یعنی نظریهش، نگاهش، افق دیدش بلند باشه در راستای شناخت هدف درستی که دیشب اشاره کردم. انسان کوته بین نباشد، به همین نشأه معمولی خود را قانع نکند. به قول ماکس پلانک، چون فیزیکدانی که همه حقیقت رو در عالم فیزیک ببیند نباشد، متافیزیک عالم را بشناسد. یه مقداری دیشب توضیح دادم، ایل کاملین فی القوت النظریه و عمل الصالحات الا الذین آمنوا. اما نشانه ایمان چیست؟ دیشب آیه 14 و آیه 15 سوره حجرات رو که با هم بحث کردیم، وقتی اعراب آمدن گفتن ما ایمان آوردیم، ذات اقدس الهی فرمود قل به اینا بگو شما هنوز ایمان نیاوردید، شما اسلام آوردید، شما باید به درجه ایمان برسید، باید ایمان داخل در قلب شود، که توضیحش قوه نظری ما در مرحله شناخت مثلا بیاد. شما بر اساس تفکر و تعقل و تعلیم و تعلم برسید به اونجا که بفهمید ایمان ثم لم یرتابو، بحث دیشب رو در نظر بیارید، ثم لم یرتابو، نه ولم یرتابو، ثم لم یرتابو، ریبی پیدا نشود به این که اگر من گفتم یا رسول الله راست میگید، من هیچ تردیدی ندارم، پس پذیرفتم اینو در مقام عقل. اما چرا در مقام دل وارد دل نمی شود که ایمان قلبی بشود؟ اجازه بدید قبل از این که عبارت مرحوم خواجه نصیر رو تمام کنم، اینجا برای روشن در شدن مطلب چند حدیث از معصومین علیهم السلام بخونم، مطلب رو برای ما یه مقداری روشن میکنه، بعد برگردم باز عبارت خواجه نصیر رو بخونم. اولا وقتی نظریه باید درست باشه، بحث دیشب که میخوایم حرکت کنیم، هدف رو صحیح بشناسیم. با چی بشناسیم؟ با عقل. قرر الحکم حدیث شماره 3925، آفت العقل الهوا، آفت العقل الهوا، انسانی که این دل فعاده، هوا توش رفته. مثالی میزنن بزرگان از اهل دل، میگن شما یه ظرفی رو که تو آب فرو میکنید، تا هوای داخل ظرف خارج نشه آب در او وارد نمیشه. تا زمانی که در ظرف وجود من و شما هوای نفس رفته، ارزش ها در او راه پیدا نمی کند. آفت العقل الهوا، برای اینکه عقل بتواند خوب کار کند. نگو عقل را میکوبم، بگو هوا را کنار میزنم که عقل خوب کار کنه. چون میبینه هوای نفس نمیذاره عقل خوب کار بکنه، میگه عقل بده بذار کنار. این جنایت به بشر، این خیانت به تعالی انسانه. اینو ابوالحسن اشعری در صدر اسلام بر مبنای اون نقشه شومی که دنیای اسلام را که قرآنش فریاد میزند افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا یتعقلون، این همه این کتاب آسمانی، به فرموده استاد ما مرحوم استاد مطهری، کدوم کتاب الهی دارید به اندازه قرآن تفکر و تدبر رو مطرح کرده باشد؟ کدوم مکتبی دارید مثل شیعه که امامانش بفرماین تفکر ساعت افضل من عبادت سبعین سنه؟ کدوم مکتبی دارید مثل شیعه که کتب اصلیشون در اصول اولین باب عقل، دومین باب علم، سومین باب توحید؟ یعنی قبل از این که به خدا برسی باید عقل رو بیاری وسط، قبل از این که به خدا برسی باید علم رو بیاری وسط. با علم و عقل به خدا برسی. و لذا اصول کافی جلد اول باب عقل و جهل، حدیث از امیر المؤمنین علیه السلام، بالعقل عرف العباد خالقهم، بالعقل، به سبب، به وسیله، با. آقا تو همین اصول کافی داریم. ابن سکیت شهید راه امامت شیعی است، عاشق اهل بیت، معلم خیلی زبردستی هم است، متوکل ظالم خونخوار کذایی، دو تا بچه داره، دنبال یه معلمی میگرده که به درد بخوره بیاد بچه‌هاش درس بده. گفتن از ابن سکید بهتر ندارید. ابن سکید رو آوردن به بچه‌ها درس میداد، جاسوسا خبر دادن آقا یواشکی داره تفکر شیعی رو تو ذهن بچه‌ها میکنه. گفت جاسوس بذارید ببینید میتونید مدرکی بگیرید. مدرکی نداد. خودش یه روز سرزده وارد کلاس شد، دو تا بچه ها نشستن و معلم داره با اینا کار میکنه، ضمن سوال جواب این بر اون بر، هیچی دستگیرش نشد، تحمل نکرد. آقای ابن سکید یه سوالی از شما دارم. گفت چیه؟ گفت این دو تا بچه های من پیش تو عزیزتر و محترمترن یا حسن و حسین بچه های علی و زهرا سلام الله علیهم اجمعین؟ ابن سکید براشون گفت ساکت، حریمتو نگه دار، من قنبر غلام پدر حسن حسین را از پدر این بچه ها بالاتر میدونم، تا چه برسه که این بچه ها رو بخوام با بچه های علی و زهرا مقایسه کنم. تو همون کلاس دستور دادن پشت گردنشو سوراخ کردن، زبانشو کشیدن بیرون، شهید شد همونجا. یکی از این دوتا بچه ها پدرشو کشت، قاتل پدرش یکی از این دو تا بچه ها شد. این ابن سکید تو اصول کافی حدیثه، رسید خدمت امام رضا علیه السلام، عرض کرد آقا یهودی ها برای اینکه دین خودشون رو اثبات کنن، مسئله معجزات حضرت موسی ید بیضا و اون مسائل رو مطرح میکردن، عصای حضرت موسی و غیره. مسیحی ها برای اثبات دین خودشون مسئله مرده زنده کردن حضرت عیسی مسیح و مسئله کور مادرزاد رو شفا دادن و غیره. امروز الیوم، الیوم امروز، امروزی که قرآن در خدمتش، امروزی که امام زمانش امام رضا علیه السلام حاضرن، تشریف دارن، امروز برای ما مسلمون ها حجت برای اثبات حقیقت مکتبمون چیست؟ حدیث تو اصول کافی سندش هم هیچ که خدشه نکرده این حدیث را. حضرت نفرمودن القرآن با اینکه قرآن حجته، نفرمودن انا با اینکه حجت الله، ولی الله امام زمانشه، چرا نفرمود انا؟ چرا نفرمود القرآن؟ فرمود العقل. خود حضرت در ادامه مشخص کردن، فرمودن با عقل میفهمی قرآن حقه، با عقل میفهمی من امام حقم، بعد با عقل میای از قرآن بهره میبری، با عقل میای از من امام بهره میبری. لذا اگر در این آیه شریفه میفرماید ول، در این سوره مبارکه میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا، یک شخصیت قوی دینی ما که نصیر الملت و دینش حساب کردن بزرگان، او میگوید ای الکاملین فی القوة النظریه، در مقام عقل. لذا یکی فرد شب انشاءالله از آیات قرآن این بحثو براتون پی میگیرم. اونایی که مؤمنند، اونایی که سبقت گرفتن در ایمان، همراه انبیا و اولیا شدن، آنانیان که به دیگران رشد عقلی میدن، رشد فکری میدن، اندیشه هاشون رو بارور میکنن. این در مقام نظر. اما برای نظر آفت العقل الهوا، اما میگه عزیز من باید با این هوا در بیفتی، باید با این نفست مبارزه کنی. لذا خوب دقت بفرمایید، حدیث بعدی باز از مولای من شما امیرالمؤمنین از کتاب امالی مرحوم شیخ صدوق صفحه 616 حدیث شماره 1، عنایت بکنید چقدر زیباست. ان العلم حیات القلوب. خب دیشب گفتیم سوره مبارکه حجرات، میخوام دقت بفرمایید که ما نتیجه بگیریم، همین جوری رد نشیم، گرچه زمان کم داریم و این بحثا زمان بسیاری رو میطلبه، ولی این یه تیکر رو یه بار دیگه دقت بفرمایید. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. پس ایمان باید وارد قلوب بشه. حالا تقاضا دارم دقت کنید، ایمان باید وارد قلب بشه تا اون آثارش رو نشون بده. این حدیث از امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید قلب میتونه زنده باشه، قلب میتونه مرده باشه. همینطوری که من الان به عنوان یک انسان اگر حرف بزنم، اگر سخن بگم، اگر مطلبی بشنوم، اگر انتقاد کنم، اگر پذیرش داشته باشم، اگر نفی داشته باشم، وابسته به اینه که من زنده باشم. بدن مرده من که نمیتونه کاری انجام بده. خب قلب مردم که نمیتونه نظر بده، بپذیره، رد کنه. حالا برای اینکه قلب زنده بشه به چیه؟ ان العلم حیات القلوب. با لذا آیه 89 سوره انعام رو که بحث کردیم، انبیا اومدن گفتن شما باید ربانی بشید، یعلمونه، با تعلیم بدید، یعنی با این یاد دادنها دل زنده بشه. ان العلم حیات القلوب و نور البصائر من العمى و قوت البدن من الضعف. اگر میخواید، لذا مرحوم خواجه نصیر در ادامه این بحث میفرمایند پس اگر فرمود الا الذين امنوا ای الکاملین فی القوة النظریه و عملوا الصالحات ای الکاملین فی القوة العملیه، خب اون جنبه نظری من و شما شناخت، جنبه عملی من و شما. خب اگر من عمل نداشته باشم، امکانی این که بتونم به یه نتیجه‌ای برسم هست؟ قطعا نه. خب حالا عمل من از علم بر نخیزه، بحث دیشب، عمل من که از علم بر نمیخیزه، یک در راستای هدف درست نیست، چون هدفم آگاهانه انتخاب نشده. دو، اگر هدف منم درسته، این عملی که بخواد منو به اون هدف برسونه، اگر علم پشتوانش نباشه، معرفت همراهش نباشه، از کجا معلومه که این عمل مخرب نباشه؟ لذا حدیث رو دقت بفرمایید در تأیید مطلب از معصوم علیه السلام، امام باقر تحف العقول: لا یقبل عمل الا بمعرفه، عملی مقبول نیست مگر معرفت پشتوانش باشه. ببینید چقدر زیبا گفته، چو علمت بی عمل شد تو سفیهی. علم داری عمل نداری، خب این که فقیه نیست، این سفیهه. چو با علمت عمل باشد فقیهی. عمل با علم چون شد یاور و پشت، نماند دیو را جز باد در مشت. عجب زیبا گفته. دیو شیطان، عوامل انحراف. اگه من معرفت نداشته باشم، خب خیلی راحت تر میتونه منو بفریبه، ولی وقتی معرفت باشه عمل نباشه، شیطان و دیو میگه خب چی میخوام؟ ما هدف اینه که عمل نکنه. خب عمل نمیکنه، حالا هرچی هم میخواد کار بکنه، یاد بگیره، به تعبیر قرآن کریم که مثل الحمار یحمل اسفارا. خب اما اگر عمل باشد علم نباشه، معرفت نباشه، بازم میگه خب داره برای خودش یک کارایی میکنه، و وای از کارایی که بر اساس شناخت و معرفت نباشه، که خیلی اینجا کار دارم حالا به اندازه‌ای که وقت اجازه بده. ولی ببینید ایشون چقدر قشنگ میگه: عمل با علم چون شد یار و هم پشت، عمل و علم دست به دست هم بدن، نماند جیو را جز باد در دست. خالیه، کاری نمیتونه بکنه. چو علمت هست جانا در عمل کوش، کتاب پندت بود چون حلقه در گوش. هدایت را به علم اندر عمل دان، هدایت علم و عمل، الذین آمنوا و عملوا الصالحات. هدایت را به علم اندر عمل دان، از او یابی تو نزدیکی به یزدان. چو با علمت عمل هم یار نود، هدایت را به نزدت کار نود. ولی مفصل منظورم اینجاست، ببینید چقدر زیباست. عمل را علم چون جان است دایم، وجود شخص از جان است قایم. چو بی جان را بدن ناید بکاری، طمع در وی کند هر مور و ماری. چو بی جان را بدن، بدنی که جان نداره، ناید، این بدن کاری نمیتونه بکنه، طمع در وی کند هر مور و ماری. مورم مورچم میاد از این بدن یه تیکه میخواد بکنه، مارم میاد میخواد از این بدن یه تیکه بکنه، موشم میاد میخواد از این بدن یه تیکه بکنه. ولی وقتی بدن جان داره، نه مور میتونه، پلنگم بخواد بیاد نزدیک، پا میشه با یه قدرتی در مقابلش واسه. اون وقت حقیقت وجود من و شما که اون نفسه، اگ جانش به چیست؟ به علم. حقیقت این جان به چیست؟ علم و عمل. حالا اگر جان من علم نمی آموزد، طبق بیانی که فرمودن، این زنده بودن شما، حیات واقعی شما، ان العلم حیات القلوب، زنده دلی به اینه که آگاه باشیم و بدانیم. خب این جان من، جان من مثل بدن بی جان می شود. بدن بی جان یه مورم نمیتونه رد کنه. جان بی آگاهی میشه دل مرده. دل مرده که نمیتونه ابلیس رو رد کنه. لذا در عاشورا جان زنده اصحاب ابی عبدالله بود که میگفت شما میگی چی؟ شما چی کار میتونید بکنید با ما؟ ما رو بکشید؟ خب بکشید. گر مرگ رسد چرا هراسم؟ که این راه به توست میشناسم. مرگ اگر مردست گو نزد من آو، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلغی ستاند رنگ رنگ. مرگ سیر به سوی اوست، لذا جانم به فدایت سید الکونین ابی عبدالله الحسین. صبح عاشورا، شب عاشورا میگه برید بذار غربال بشن، صبح عاشورا اونایی که غربال شدن ماندن نمیفرماد برین، حالا بحث عوض میشه. صبرن بن الکرام واستید، صبرن بن الکرام یعنی اونایی که نه شما نشون دادید که کرامت دارید، ان اکرمکم عند الله کرامت. صبرن بن الکرام، بلا فاصله انگوش گذاشتن روی این قضیه. فمل موت الا قنطره تعبر بكم عن البعوث و الذرا الى نعیم دائمه. مرگ یه پله، این ور پل این عالم با همه این کلک ها و همه این بی عدالتی ها و همه این بی انصافی ها و همه این حق ناشناسی هایی که تو روزنامه امروز خوندم، یعنی نخوندم دیدم از جایی برام، تو سایتی دیدم از روزنامه نقل کرده بود، با مفتی اعظم عربستان سعودی عبدالعزیز آل شیخ مجری تلویزیونی عربستان یه مصاحبه میکرد، مجری بود، گفت نظر شما راجع به امام حسین و یزید چیست؟ خوب دقت بفرمایید. گفت یزید خلیفه مشروع مسلمین بود، تخلف نسبت به خلیفه مشروع حرام است، حسین مرتکب فعل حرام شد، بر خلیفه مشروع مسلمین شورید و لذا حق بود که با او در بیفتند. ادامه رو ببینید. پرسید که به نظر شما اگر بخواهم راجع به امام حسین مطالعه کنم چه کتابی رو توصیه میکنید؟ گفت اصلا به فکر مطالعه راجع به امام حسین نیفتید هیچ. یعنی چی؟ بذارید وقت زیغه ولی در قالب یک داستان تعریف کنم. علم، معرفت، آگاهی، عقل، قلب، ایمان در قلب. و پادشاهی به وزیرش گفت میخوام ادعای خدایی کنم. وزیر گفت آقا نمیشه، مردم نمیپذیرن. گفت یه کاری بکن بشه دیگه بپذیرن. گفت خب پس اجازه بدید، حالا یه مقداری وقت بدید، امکانات بدید، ما ببینیم میتونیم یه جور شستشوی مغزی بدیم که اینها بتونن تو رو خدا بپذیرن. خلاصه هر کاری که عقلش قد میداد و فکر میکرد میشه مؤثر باشه انجام دادن. گاهی هم تو جامعه سر میکشید ببینه آمادگی برای ادعای خدایی سلطان وجود داره یا نه. یه روزی توی بیابانی دید دو نفر دارن با هم دعوا میکنن، اومد جلو، گفت برای چی دعوا میکنید؟ گفت خوب شد شما اومدی آقا، خواهش میکنم بیا ببین حق با منه یا با ایشون. من آقا یه نعل اسب پیدا کردم، خب بالاخره نعل اسب رو که دارم پس یه روزی اسب میخرم، اسبمو دوست دارم، این بیابون علف خوبی داره، بیاد اینجا بچره. خب اگه اسبمو بیارم اینجا بچره که در میره، میخوام میختبیله بکوبم که با تناب ببندم، الان دارم میختبیله میکوبم، این آقا نمیذاره. به دومی گفت خب برای چی نمیذاری مانع شدی؟ گفت آقا ببین حق با منه یا نه، من جوون مجردیم، تصمیم دارم ازدواج کنم، بچه دار میشم، زن و بچه من مسکن احتیاج دارن، اینجا جای خوبیه که خونه بسازم، خب این اگه اسبش اینجا ببنده که لگد میزنه بچه های منو میکشه. اومد به پادشاه گفت میخوای ادعای خدایی کنی حالا وقتشه، میخوای ادعای خدایی کنی حالا وقتشه. چرا؟ فکر گرفته شده، فهم گرفته شده. آقا اسلامی که میگوید تفکر و تدبر 50 سال از رحلت پیغمبر نگذشت، مردم را به گونه‌ای بار آوردن که یک ذره فرصت فکر پیدا کنن یزید کیست، حسین کیست، آیا میشه اینا رو مقایسه کرد؟ و پشت سر یزید ایستاد و حسین را شهید کرد و زن و بچهش را اسیر کرد. این ادعای خدایی حاکم وقت نیست؟ چون مردم به اینجا برسن، اینجا برای این که ما خط عاشورا در تاریخ نمیرد و امثال شیخ عبدالعزیز آل شیخ عربستان جرأت نکند در تلویزیون اسلامی که دنیا میشنود بگن مسلمونا فکرشون اینه، یزید فاسق فاجر سرابخاره قماربازی که 3 سال بیشتر خلافت نکرد، سال اول کربلا راه انداخت، سال دوم مدینه رو قتل عام کرد، سال سوم کعبه رو سنگ باران کرد، اما هنوزم در دنیای علم فکر دانش و دانشگاه ها به عنوان مفتی مذهبی تو تلویزیون بشینم بگم حسین باطل بود شمر حق بود، دنیا به این اسلام چی میگه؟ همونی که حسین فریاد زد از بلیت الامه براء مثل یزید و علی الاسلام السلام. بینی و بین اللهی، من به کشورهای مختلف میرم با مردم میشینم حرف میزنم، اگر به من بگن اسلام شما اینه که اگر مثل یزیدی بر گرده مردم سوار شد، مثل حسینی که شما تو دینتون تو قرآن چقدر آیه براش دارید، تو روایات پیغمبر چقدر در تاییدش دارید، تو زندگیشم جز ارزش اخلاقی و بزرگی و عظمت که چیزی ازش ندارید، اون وقت او بیاد اعتراض کنه بگه یزید تو باطلی، هنوزم مفتیای شما بگن قتل حسین واجب است چون در مقابل امام زمانش ایستاده. شما رو به شرافت بشری قسم میدم من نباید سرم بندازم پایین بگم این اسلامه، اما سرم بالا میگیرم میگم چی؟ میگم مسلمانم، مسلمان قدیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم. بله من به این اسلام میسازم. کدوم اسلام که اگر بگه و ان کان دین جدی محمد صلی الله علیه و سلم، لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزین، اگه دین جدم جز با کشته شدن من پابرجا نمی شود، شمشیرها مرا در بر بگیرید. خب به اندازه ای که وقت امشب اجازه میده من جنبندی کنم، بس هنوز نیمه کار است. پس امام دارم میگم نقش عاشورا در تحقق هدف انبیا. هدف انبیا چیست؟ فیزیک عالم، طبیعت عالم، جامعه ما، به تعبیر دینی دنیای ما. لیقوم الناس بالقسط مطرح باشه تا به متافیزیک عالم برسیم، به ماوراء طبیعه برسیم، به ارزش‌های والایی که بشر میتونه بر اون نائل بشه نائل بشیم. یک طرف میشن انبیا و اولیا که به اینا آتیناهم الکتاب والحکمه والنبوه که بحثش گذشت، طرف دیگر کافر، منافق، مؤمن. تا زمانی که کافر و منافق قدرتشون بر مؤمن غلبه دارد هدف انبیا محقق نمی شود. زمانی که مؤمنین به اون درجه ای می رسن که کافر رو تحویل نگیرن، منافق در اونها حناشون رنگی نداشته باشه، در این شرایط میتونه غلبه با مؤمن باشه. و لذا اگر قرآن آخرین کتاب الهی است که برای سعادت بشر اومده و خودش فرموده و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، اما این کتاب و ما ننزل من القرآن الا شفاء و رحمت للمؤمنین، تا زمانی که مؤمن نباشن شفا و رحمت قرآن شامل نمی شود. اگر امام که بالاترین مقام مأمورین الهی در این عالمه که بحثش گذشت، نبی که فقط نبی است راهنماست، نبیی که مقام امامتم دارد رهبر است، همین رهبرم که آخریش به عنوان بقیت الله معرفی می شود، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ایمان طبق آیه 14 و 15 سوره حجرات باید وارد قلب بشود. قلب عقل است و دل. مرحله عقل علم است و تفکر است و تعقل است و تعلیم است و تدریس است و بگو مگو است و کار کردن و مطالعه. تنها با ادعا کسی مؤمن نمی شود. در مقام فؤاد عقل دل، لب فؤاد، این میشه قلب. در مقام دل چی؟ هوا از دل خارج شود تا اون چرا که عقل فهمیده است بتواند در دل راه دهد. این یه مقداری بحث بیشتری میخواد، من اجازه میخوام بذارم برای فردا شب انشاءالله. خب فردا روز ششم ماه محرمه. از جمله وقایعی که هنوز عبارت خواجه نصیرم تمام نشد چون فرصت دیگه اجازه نمیده، از جمله وقایعی که در رابطه با روز ششم محرم نقل کردن، عمر صد نامه به ابن زیاد نوشت. میخوام در راستای بحثم هم استفاده کنم. عمر صد نامه به ابن زیاد نوشت که ابن زیاد یک سری لشکر جدیدم برات فرستادم. دیروز شبس ابن ربعی رو فرستاد با 1000 نفر لشکر. همینجور گروه گروه میفرستادن. البته اینم در تاریخ داریم که بعضی از اینا وقتی حرکت میکردن میان به سمت کربلا، از بین را بعضی ها متفرق میشدن، ولی خب یه عده زیادی هم میومدن. گزارش بده چه میکنی؟ باید سخت بگیری، باید اذیت کنی، باید مانع بشی، باید سهل انگاری نکنی. حبیب ابن مظاهر، پیرمرد 75 ساله، رفیق خیلی خوب جنجونیش مسلم ابن اوسجه 82 ساله، هر دو در مدینه بودند. تو جریان امیرالمؤمنین به کوفه اومدن کوفه. در کوفه اینا با هم خیلی دوست بودند و جزء کسانی هستند که نامه برای ابی عبدالله فرستادند. و وقتی که جناب مسلم ابن اخیل به کوفه اومد، تمام فداکاری ها رو کردن، بیعت براش می گرفتن، اسلحه براش تهیه می کردن. تا اون قضایا پیش اومد، اینا مجبور شدن در یک خانه ای مخفی باشن تا بتونن مخفیانه از پشت حرکت رو کنترل کنن و اداره کنن. جناب حبیب ابن مظاهر هم رفت بیرون کوفه، خونه ای گرفته بود که کسی نفهمه. پیک امام علیه السلام می دونست با رموزی که داشتن، اومد خونه حبیب ابن مظاهر رو پیدا کرد، نامه رو از درز در انداخت تو. مهر و مشخصات رو هم رمزی بود که حبیب میدونست. حبیب وقتی متوجه شد که امام حسین علیه السلام تشریف آوردن تو وادی کربلا، غلامش رو خواست، اسبش رو بهش داد، شمشیرش هم بهش داد، گفت ببر بیرون کوفه، من شبانه یواشکی میام فلان منطقه، اسب و شمشیرم از تو میگیرم، تو آزادی که من برم خودم رو به مولان برسونم. اومد 75 سالش، مسلم ابن اوسجه 82 سالشه. یواشکی به مسلم ابن اوسجه گفت مسلم من دارم میرم. گفت منم باید میام. یه پیرمرد 82 ساله، یه پیرمرد 75 ساله. ایمان یعنی این، باور یعنی این. ثم لم یرتابو، تأکید میکنم، نه و یرتابو، ثم لم یرتابو. لذا اومد بیرون کوفه، اسب و شتر رو گرفت، شبها را می رفتن، روزا می خوابیدن که شناخته نشن. به هر زحمتی بود، تو بعضی نقل مثل پس فردا هفتم، ولی تو بعضی نقل ها که قوی تره مثل فردا ششم، ایشون وارد بر کربلا شد، خدمت امام حسین رسید. امام حسین هم خیلی دوستش داشت و این را هم بزرگان نقل کردن که حبیب ابن مظاهر جزء محرم اسرار امیرالمؤمنین بود. از علوم غریبه‌ای که امیرالمؤمنین به چند تا یاد داده بودند، من جمله جناب حبیب ابن مظاهره. اینم که یک ذریح مستقل داره، یه حسابی داره، یه قضیه مطرحه. اینا به هر زحمتی بود خودشونو به امام حسین رسوندن. حبیب ابن مظاهر از قبیله بنی اسده. به امام عرض کرد آقا اطراف مدینه، همونایی که بعد اومدن ابدان مطهر شهدای کربلا رو دفن کردن، آقا بستگان من در این اطراف از قبیله هستن، اجازه میدید برم اینا رو مسلح کنم بیارم خدمت شما؟ امام فرمود مانع نمیشم، میخوای بری برو. همینا مظاهر اومد و حدود 500 نفر از قبیلش رو تحریک کرد، اینا حرکت کردن با همینا مظاهر بیان. دقیقا همه اینا رو برای اینجا میگم، 500 جوان، حبیب ابن مظاهر پیرمرد 75 ساله، اون 500 جوان در حمله ای که سپاه عمر سعد کردن نذاشتن بیان به امام حسین ملحق بشن، نتونستن در رفتن. حبیب پیرمرد 75 ساله یه نفری خودش عبور داد اومد رسید. یعنی چی؟ یعنی اگر ایمان ایمان باشد و الذین جاهدوا فینا لنهدی هم سبولنا هست، یه پیرمرد 75 ساله هم باشی، زور سپاهی که به 500 نفر میرسه به تو نمیرسه، اونجایی که باید نرسه. ما تو مرز ایمان حرف میزنیم، ما تو مرز باورهای عالم معنا و سیطره ملکوت بر ملک توجه به این امور نداریم. لذا اونهایی که ایمان وارد قلبش میشه میگه فهمیدم راه اینه. امام حسین علیه السلام شب عاشورا جمعیت رو جمع کرد، فرمود هر کس دلش میخواد بره بره، فردا جز شهادت برای ما چیز دیگه نیست. اگر خیال کردید میتونید به یه قدرتی برسید، نه اینجوری نیست، ممکنه همتون اینجا فردا شهید بشید. قاسم ابن الحسن 13 سالشه، عمو جان منم شهید میشم؟ امام علیه السلام قبل از این که بفرماید بله یا نه فرمودن که عمو جان مرگ در نظر شما چگونه است؟ باور ثم لم یرتابو، تو عمل نشون دادن دیگه، فقط حرفشو ببینید بعد عملشو. احلا من الاصل، 13 سالش، شیرین تر از اصل. امام حسین فرمودن بله عمو جان شما هم شهید میشی. حالا اگر این فرزند میخواد بیاد میدون، من اول رجزشو بخونم، میخواد خودشو معرفی کنه. ببینید مبنای گفتار از ایمان، آیه رو دقت کنید، ادامه بحث ما، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا، که این عمل هم قطعا صالحات. خب یک عمل سخن ماست، یک عمل کارهای ماست، یک عمل نگاه ماست. نگاه ما نگاه مؤمنانه، نگاه خودخواهانه. سخن گفتن ما سخن مؤمنانه، سخن گفتن ما سخن خودخواهانه. همه اینا میت ایمان اگر شد درون میشود خدایی، درون خدایی شد جلوه بیرونیش هم خداییه. لذا اون معرفت درونی قاسم ابن الحسن در شب عاشورا چیه؟ مرگ اهلا من الاصل. چرا؟ چون در راستای رضای اوست. حالا روزم در حساس ترین شرایطی که اومده میدون میخواد بگه من کیم؟ این تن کرونی فانا ابن الحسن. ها نمیشناسید؟ نمیدونید من کیم؟ به تعبیر من تو ذهنتون میاد یه بچه 13 ساله اومده اینجا که مثلا چی کار بکنه؟ من پسر امام حسن مجتبی علیه السلامم. خب حالا برای اینکه باز به شماها معرفت بدم حسن کیه که من پسرشم، سبت نبی المصطفی المؤتمن. شما دم از نبی میزنید؟ شما پیغمبر رو قبول دارید؟ نبی که مصطفاست، ان الله اصطفى، برگزیده خداست. اون مورد اعتماد و پذیرش پروردگار عالمه و این حسن سبت اون نبیست. خب بلا فاصله برگشت به جو زمان، هازا اشاره کرد به عموش تو خیمه ها، هازا حسینون کل اسیر المرتهن. این حسینه، مثل یه اسیر گروگان گرفته شده در میان شما، بین اناسن لا سقو صوب المزن، در میان یک مردمی که اناس نفرمود مؤمن، نفرمود مسلم، یه مش مردمی که امیدوارم هیچ وقت آب خوش از گلوشون پایین نره با این بیان. خب ببینید یه 13 ساله میخواد اینجوری خودشو معرفی کنه، روز عاشورا روز تقابل فهم و نافهمی است، تقابل حق و باطله، تقابل امامت حق و تقابل امامت باطله. ببینید هر یک از این بزرگواران وقتی اومدن در مقام معرفی خودشون، بذارید رجز حبیب ابن مظاهرم بخونم، مفصل دو سه بیتشو میخونم. این پیرمرد 75 ساله ای که میگن خیلی حبیب ابن مظاهر اهل شوخی و اینام نبوده، شب عاشورا دیدن خیلی مزاح میکنه، خیلی شوخی میکنه، گفتن حبیب تو خیلی اهل حرفا نبودی. گفت از ذوق فردا که دیگه الحمدلله رسید به اونجایی که میخوام اوج بگیرم، میخوام پرواز کنم. حالا این پیره، خب تو که اوج این پرواز داشتی، هر چی زودتر میری میدان به شهادت میرسی، میرسی به اونجایی که میخوای برسی. اما میخواد نه، پیامشو برسونه. انا حبیبون و ابی مزهر، من حبیبم، پدر من مزهره. فارس و حیجائن و حربن تسعر، از همون خانواده‌ایم، پدرم اونه که یک سواره قوی جنگجویی که شعله میکشی تو میدان جنگ. و انتم، ما اینیم، اما شما چی؟ و انتم اندل عدیده اکثر، شما را اگه بخوایم از در تعداد بشمریم خیلی زیادید، بله خیلی بیشتر از مایید. و اکثر هم لا یعقلون و اکثر هم لا یشعرون و قلیلون مما عبادی الشکور. و انتم اندل عدیده اکثر و نحنو اعلا حجتن و ازهر، اما درست ما کمیم، ولی حجت ما، دلیل ما، منطق ما، بحث فکری ما خیلی بالاتره و آشکاره. بیاید بحث کنیم، بیاید ببینید ما چی داریم میگیم. و انتم اندل وفاء اقدر و نحن اوفا منکم و اسبر، شما در وفاداری اهل نیرنگ و حق بازی هستید، ثابت قدما نیستید. ما ایم که وفاداریم و صابریم در این میدان. یعنی چی؟ یعنی ایمان وفای به عهد میخواد، ایمان صبر میخواد، ایمان استقامت میخواد، ایمان تعداد و جمعیت نمیشناسه، ایمان سرزنش و تأخیذ لومت و لائم براش مطرح نیست. کربلا همه اینها رو نشون داد. حالا این حبیب ابن مظاهر، اون مسلم ابن اوسجه، میگه مسلم ابن اوسجه وقتی که نماز امام حسین تموم شد افتاد زمین، حبیب ابن مظاهر اومد بالا سرش، سرشو به دامن گرفت. دیگه لحظات آخر حیات مسلم ابن اوسجه بود، نمیتونست خیلی راحت حرف بزنه، بهش گفت که منم دارم میام، اگر نبود میگفتم وصیت کن. فوری مسلم به زحمتی چشمشو باز کرد، یه نگاهی به رفیق دیرینش کرد، گفت نه وصیت دارم. تعجب کرد، این لحظات آخر حالا داره میره، میدونه منم دارم میرم، وصیتش چیه؟ با انگشت اشاره کرد اوصیکم بهذا الغریب، اوصیکم بهذا الغریب، شما رو وصیت میکنم به این تنها مونده، یعنی ترمق دارید بجنبیدا، این حسین مظهر حقه، این حسین نمونه بارزه. دیگه وقت نکردم از خطبه ابی عبدالله، میخواستم امشب در این راستا بخونم، زمان اجازه نداد، میذارم انشالله فردا شب. این حسین امروز جلوه تمام عیار حقیقت است که داره مظلوم واقع میشه. برای اینکه مظلومیت کاملا در تاریخ جلوه‌گر بشه، پسران امام مجتبی علیه السلام چند تا تو کربلا شهید شدن. یکیش جناب قاسم ابن الحسن، 3 ساله بود که باباش امام مجتبی شهید شد. یکی جناب عبدالله ابن حسن، 1 ساله بود که باباش امام مجتبی شهید شد. اون لحظه ای که امام مجتبی زهر رو بهش خوروندن و خون بالا می آورد و حالشون منقلب بود و امام حسین کنار امام حسن نشسته بودن، زینب کبرا نشسته بود، این بچه ها داشتن می دیدن، امام حسین به گریه افتاد. امام حسن فرمود داداش برای چی متأثرید؟ فرمودن حال شما رو اینگونه میبینم. فرمودن داداش لا یومک یومک، روزی مثل روز تو نیست حسین جان، من که تو بسترم، همه اطراف منن، من بچه هام عموی مثل تو دارن. خب اینو قاسم داره میشنوه. خب امام مظهر رحمته، علل قاعده عمو و دایی اگر برادرزاده خواهرزاده پدرش رو از دست بده، سعی میکنه نقش پدر رو بازی کنه. عمه و خاله اگر برادرزاده و خواهرزاده مادر رو از دست بده، سعی میکنه نقش مادر رو بازی کنه. اونم امام مثل امام حسین که مظهر رحمته. حالا برادرزاده هایی برادری مثل امام مجتبی در اوج مظلومیت، لذا این بچه ها از چشم باز کردن خودشونو تو دامن عمو دیدن. قاسم 3 ساله است تو دامن امام حسینه، عبدالله 1 ساله است تو دامن امام حسینه. اینجوری پرورش یافتن اومدن بالا. حالا صبح عاشوراست، لحظه حساس رسیده. عبدالله قاسم اومد خدمت عمو، عمو جان به من اجازه میدی برم میدان؟ میدونید که تا اصحاب زنده بودن احدی از بنی هاشم میدان نرفتن. اصحاب که همه شهید شدن، نوبت بنی هاشم شد. اولین از بنی هاشم علی اکبر علیه السلام بود که شب 8 توضیح عرض خواهم کرد یعنی چی. خب حالا علی اکبر رفته، اصحاب رفتن، حالا قاسم ابن الحسن 13 ساله اومده. عمو جان اجازه میدید؟ عمو برادرزاده رو در آغوش گرفت، تو مقاتل داره، دوتایی اونقدر گریه کردن که هر دو از حال رفتن. به حال آورد عمو برادرزاده رو، آوردن زره ای بهش بپوشونن، زره به اندازه این قد و قامت نیست. شمشیری که بستن حائل بود به زمین. با همین حالت اومد میدون، رفت جنگ نمایانی کرد. عمو هم از دور نظاره میکنه. یه وقت اینا نمیدونم با سر خانواده اهل بیت چه دشمنی دارن. سر علی ابن ابی طالب رو 3 بار شمشیر زدن شکافتن، سر علی اکبر هم با شمشیر شکافتن، سر قاسم ابن الحسن هم با عمود آهنین زدن، سر ابوالفضل هم با عمود آهنین زدن. چون این سر است که جامعه رو به سوی بالا می کشاند. یه وقت شمشیری بر فرق قاسم فرود آمد، فرق شکافته شد، به زمین افتاد، فریاد زد عمو جان به فریادم برس. مقاتل می نویسن امام حسین مثل باز شکاری به طرف میدان آمد. لحظه ای رسید جنگ در گرفت. این اسبها بدن قاسم و زیر سم اسبهاشون استخونها می شکست. فریاد زد عمو جان به دادم برس. لحظه امام حسین رسید، سر قاسم رو به دامن گرفت که قاسم پاشو به زمین میکشید، داشت جان به جان آفری تسلیم میکرد. امام اشک از دیدگانش آمد، برادرزاده چقدر برای عمو سخت است، زمانی برسه تو رو در حال جان دادن ببینه. بدن قاسم رو بغل کرد، آمد تو خیمه دارالحرب کنار بدن علی اکبر قرار داد. اما بدن برادرزاده دیگر عبدالله چی؟ تو گودال قتلگاه افتاده بود. آخرین لحظات بود. زینب از بالای تل زینبی نگاه میکرد. عبدالله 11 ساله دامن عمه رو گرفت، دید یکی داره شمشیر میزنه به عمو، یکی داره خنجر میزنه. دست زینب رو رها کرد، دوید به طرف گودال قتلگاه. امام حسین داد زد، خواهرم زینب عبدالله رو دریاب. اما عبدالله اومد تو گودال قتلگاه، خودشو انداخت رو بدن عمو، شمشیر فرود می آمد، دستشو گرفت بالا، شمشیر دست عبدالله را جدا کرد. عمو برادر زاده را در بغل گرفت، عمو جان هم اکنون مهمان بابات میشه.